أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به ده منزل احوال، بدایت ها و ابواب و معاملات و اخلاق و اصول و وادی ها بحث شد. هر کدوم از این بخش ها دارای ده منزل بوده. وادی های دهگانه منازلی بودن که در منازل اول کوشش فراوان نیاز داشت، چون وادی بود. مثلا وادی احسان، وادی علم، وادی حکمت، کوشش و جهد و تلاش سالت لازم بود. اما هرچه به آخر می رسیدیم، موهبت الهی بیشتر از تلاش سالک بود، یعنی بیشتر موهبتی نصیب سالک می شد. مثلا الهام یا سکینه یا مثلا تمهنینه یا همت، اینا مثلا یه خواهد درصد بندی کنیم، مثلا یه 30% تلاش سالک رو می تلبید، اما یه 70% موهبت الهی لازمه. تا می رسیم بعد از وادیا به احوال. احوال دهگانه عبارتن از محبت، غیرت، شوق، قلق توضیح خواهم داد، آتش، وجد، دهشت، حیمان، برق و ذوق. تقریبا همه این منازل دهگانه احوال به نحوی به محبت اولین منزله برمیگردن، یعنی محبت اولین منزلی است که آغاز احوالی است که اگر مرکب کسی بشود، بعد دیگه سالک نیرومندتر میتونه مراتب سلوک رو طی کنه. یعنی اگر محبت دادن نشیبش و محبت نسبت به محبوب، بعد غیرت هم میاد، شوق هم میاد، قلق هم میاد، آتش هم میاد، وجد، دهشت و اینا به دنبالش به ترتیب دقیق تر میکنه، ظریف تر میکنه، محبت رو بیشتر میکنه. منزل اول که محبت اصل محبته. رضا خواجه عبدالله انصاری به آیه 54 سوره مائده تمسک کرده که من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبون و یحبونه. آیه 54 سوره مائده، که کسی از دین خودش رویگردانی بکند، در آینده خداوند یه قومی رو میفرستد که خدا اونا رو دوست دارد، یحبهم و یحبونه، اونها هم خدا رو دوست میدارد. رضا خواجه می‌فرماید که محبت یه دلبستگی قلبی به خداست. البته کلا محبت دلبستگی قلبی هست. حالا اگر در این سیر و سلوک به عنوان منزل بهش توجه بکنیم، دلبستگی قلبی به خداست. ولی یه تعبیری داره خواجه، میگه دلبستگی قلبی است به خدا در بذل و منع. یعنی چی؟ در بذل، بعد یعنی بخشیدن. بخشش چی؟ بخشش جان برای محبوب. یعنی یه دل محبت، یه دلبستگی قلبی به محبوب، به گونه‌ای که محب حاضر است جان خود رو تقدیم محبوب بکند و بدل محبوب بکند. معنی یعنی چی؟ من یعنی من از توجه قلب غیر محبوب، پس بذل قلب به محبوب و من از توجه قلب به غیر محبوب، یعنی هم جنبه ایجابی دارد هم جنبه سلبی دارد. این تو نیست که در منزل محبت بگیم خود چه اشکال دارد، ما محبتی و دلبستگی قلبی به محبوب داریم و ما حال دیگری رو هم دوست بداریم، دیگه نمیشه. خلاصه این قلب ظرف یک محبوبه، دو تا محبوب در قلب نمیگنجه. یا باید خلاصه بذل به یک محبوب داشته باشه، اگه شریک اومد دیگه این معلوم محبت نیست. رضا تعبیر خیلی زیبایی داره، دیگه دلبستگی قلبی به خدا در بذل و منع، بذل جان برای محبوب و منع توجه قلب از غیر محبوب. بعد توضیح بیشتری میده، میگه محبت اولین وادی فناست، اولین وادی فناست، اولین منزل فناست. مثلا اگه میخواد به فنا برسه، مقام بعد آخرین منزل توحید هست، اولین منزل و آغاز فنا از محبت شروع میشه، یعنی آغاز احوال دیگه. از اینجا ثابت به سوی منازلی میره که دیگه محو و فنا و در واقع از خود گذشته گیر اینا به سمت او سرازه میشه دیگه. کم کم این دل بیشتر به او توجه داره تا به خودش و به تعلقات خودش. خادم میگه محبت، پس محبت شد اولین وادی فنا و همچنین آخرین منزل هم هست، اولین منزل فنا ولی آخرین منزلی است که سالکان رو از سلوک عوام به سپاه خواص پیوند میزنه. این همین که شما همین منازل قبلی رو طی کردید به محبت، تازه شما از عوام دیگه خارج شدی، وارد خواص از سلوک شدی. این تا قبل از محبت حتی وادی ها که پیچ و خمهای سختی داشت، به یه معنی شما هنوز در سپاه عوام بسن سالکان جز سلوک عوامانه بودید، یعنی سلوک عوامانه است، سلوک خواص است. وقتی به منزل محبت رسیدید، محبت آخرین منزل سلوک عوام است و در واقع رفتن به سلوک خواص. علتش هم اینه، چون قبل از مقامات، قبل از محبت مقامات قبلی یه نوع اغراض درش هست، یک نوع عوض‌خواهی و پاداش‌خواهی درش هست. توجه دارید؟ مثلا در منزل فرشونی صبر، تحویل، توکل، هر کدوم از اینا یک عوض‌خواهی درش بود، یک پاداش سهم‌خواهی می‌خواد آدم. اما وقتی شما به محبت رسیدید که نشانه طائفه عارفان هست، خود حاج عبدالانصاری میگه اینجا دیگه آغاز طریقتی است که پیوند انسان با خدا رو محکم میکنه. دیگه خدا رو برای خود خدا میخواهید. دیگه اگر محبتی به خدا دارید، برای این نیست که مثلا یک عوضی از او بخواهید، یک خواهشی، یک خواسته‌ای رو از او طلب کنید، نه، خودش برای خودش میخواهید. به خاطر همین نیست که از دایره عوام خارج میشیم و وارد سپاه سلوک خواص میشیم. سه تا درجه مثل بقیه منازل برای محبت ذکر کرده. درجه اول محبت، میگه محبتی که تمام وسوسه ها رو از بین میبره و خدمت رو لذت بخش میکنه و تسلی بخش از مصائب است. یه محبتی که دیگه وسوسه ها آدم رو پراکنده نمی کنه، چون تمام آسیب های سلوک تفرقه است دیگه، تفرقه دل، و تمام حقیقت سلوک وحدت دل، یعنی هر چه تفرقه دل بیشتر بشه از تو بگن که بیشتر فاصله میکنه، فاصله بیشتر پیدا میکنه. چه چیزی تفرقه دل رو ایجاد میکنه؟ وسوسه هاست. میگه این درجه از خبر از محبت تمام وسوسه ها رو از بین میبره. خدمت رو لذت بخش میکنه، چرا خدمت میکنه؟ برای محبوبش بیشتر کیف میکنه. یه عاشقی برای معشوقش قدم برمیداره اصلا خسته نمیشه، هرچی بیشتر خدمت میکنه لذت بیشتری میبره. و مسائب هم از بین میاد، تسلی بخش مسائب. یعنی این زحمات اگر مسائبی هست، زمین خوردنی هست، دردی هست، رنجی هست، چون محبت تسلی بخش مسائبه. خب چطور این محبت به دست میاد؟ این محبت از مطالعه در منت ها میروید. منت یعنی النعمت العظیمه، نعمت های عظیم الهی رو بهش میگن منت. یعنی وقتی خدا به بنده منت می نهد یعنی یک نعمت عظیم بهش میده. درست؟ اگر کسی منت‌های الهی رو، این نعمت‌های عظیم الهی رو مطالعه کنه، این درجه اول از محبت براش حاصل میشه. پس راه به راه به ما نشون میده وقتی با نعمت‌های عظیم الهی مواجه میشید اینا رو مطالعه کنید، بیندیشید، بشناسید. خود ایشه من نیمونو دقیقا معنی لغای من نعمته. بله، اما نعمت عظیم یعنی در واقع منت اخص از نعمت هست، این نعمت خاصی رو منت میگه.
بعد
در واقع یعنی یعنی شما یه نعمت بزرگی به من ندادی که حالا منت میداری، نعمت حالا نعمتی هم دادی همه اینقدر بزرگ نیست که منت دار باشد. پس یکی مطالعه منت هاست که این درجه اول محبت رو به ارمغان میاره، و یکی دیگه اطاعت از سنت نبوی و اهل بیت هست که این محبت رو تثبیت میکنه. هرچه انسان از سنت نبوی اطاعت پذیری داشته باشه و از سنت ولوی و اهل بیت اطاعت پذیری داشته باشه، این محبت تثبیت میشه. بقیه و با اجابت نیازمندی و درک نیازمندی همیشگی رشد میکنه. سه تا مطلب شد. حالا دوباره عرض میکنم. اولا معلوم شد درجه اول از محبت یه محبتی است که تمام وسوسه ها رو از بین میبره، خدمت و لذت بخش میکنه، تسلی بخش مصائب است. خب چطور این به دست میاد؟ سه تا راه داره. یک راهی که این محبت رو ایجاد میکنه، یه راهی که این محبت رو تثبیت میکنه، یه راهی که این محبت رو رشدش میده که ببرتت به درجه دوم از محبت. اونی که این محبت رو می رویاند تولیدش میکنه میگه مطالعه منت ها. اونی که این محبت رو تثبیت میکنه اطاعت از سنت نبوی و اهل بیت. اونی که محبت رو در جلال محبت رو رشد میده اینه که درک بکنی همیشه نیازمندی، فقر همیشگی خودت رو درک بکنی. نه یه لحظه احساس نکنی داری استقلالی داری. اجابت نیازمندی یعنی ببینید اولا ما چه بخواییم چه نخواییم، چه درک کنیم چه درک نکنیم، فقیر انتم الفقراء الله. اما بعضی به این فقرشون توجه دارن که فقیرن، بعضی توجه ندارن. اگر میخواید این درجه اول از محبت رشد پیدا بکنه، این احساس فقر وجودی خود رو بیابی. این فقر وجودی رو که ثبوتن داری اثباتن هم درک میکنی. این درجه اول از محبت. درجه دوم از محبت میگه یه محبتی که سالک با آن محبت ایثار حق می کند. یه محبتی که سالک رو در ایثار حق بر دیگران بر می انگیزاند. یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست که به خاطر دیگران از حق روی گردانی کنه. ایثار حق، ایثار اعثار یعنی انتخاب حق. توجه دارید؟ یعنی شخص اینطور نباشه که دیگران رو بر حق ترجیح بده. مثلا گاهی خود آدم متخیل، آیا من حق رو انتخاب کنم یا دیگری رو؟ توی تضاهم هایی که توی روزمره آدم پیدا میکنه، حق از شما یه خواسته ای داره، دیگری یه خواسته دیگری داره. خواسته حق مقدمی یا دیگری؟ میگه در این درجه دوم از محبت سالک خواسته حق رو مقدم بر دیگران میدانه. یعنی این محبت محبتی است که سالک رو بر ایثار حق نسبت به دیگران برمی‌انگیزاند. اینطوری که دیگران رو مقدم بداره به حق، بر حق تعالی. خواسته حق چیست؟ مثل که فرض کنید که عاشق خواسته ای داره معشوق از او. خب اگر واقعا عاشق باشه دیگه میره سراغ موانع دیگه، تهدید پیدا نمی‌کنن. میگن یک کسی ادعای عاشقی میکرد، اصرار میکرد که قرار ملاقاتی با معشوقش داشته باشه، بعد از مدت ها که معشوق در حال یک قرار ملاقاتی گذاشت، از کجا اون ساعت قرار خوابش گرفت؟ این خواب و ترجیح داد بر قرار. معشوق رو بالا سرش دید، خواب عاشق، یه چند تا گردو گذاشت بالا سرش رفت. خب عاشقه از خواب بیدار شد و گردوها رو دید، احساس کرد که معشوقش بالا سرش آمده، گردوها رو گرفت رفت دستش، یه رفت پیش معشوقش رو شروع کرد به عذرخواهی و خسته بودم، حال نداشتم، خوابم گرفت، دست خودم نبود. اینا گفت شما بالا سر آمدی؟ گفت بله. گردوها شما گذاشتی؟ گفت بله. برای چی تو گذاشتم؟ یه بار تا ببینم تو فعلا گردو بازی بکن، عاشقی به تو نیامده. عاشقی که خوابش رو ترجیح میده بر قرار معشوقی که مدت هاست دنبالش بوده تا این قرار از این گرفته، این معنی عاشق نیست. این دیگری رو داره بر معشوقش مقدم میداره. حالا آدم هایی میگه من عاشق خدا هستم، خدا رو خیلی دوست دارم، همه شب تا صبح راحت بگیره بخوابه، حاضر نباشه که حقیقی داشته باشه، مثلا حالی با خدای خودش لذت مناجات رو نمی کشه، وقت نماز سریع میخواد نماز شد کنه دیگه، راحت شده هم وقت تکلیفی شد. آدمی که محب حق هست، این درجه دوم محبت رو داره، اصلا عبادت در اون تکلیف و تکلف نیست، تشرفه. چون وقتی مثلا یک معشوق انسانی رو خیلی دوستش داری، وقتی میبینی تکلف داری، لذت میبری، وقتا مدت که اون رو ندیده باشی اصلا دوست داری اگه جدا بشی. نظام میگه که جز محبوب هیچ محبت دیگه باقی نمیمونه در این درجه دوم از محبت. بعد زبان به یاد محبوب گویا میشه، اون زبان شروع میکنه به گفتن. این غزل هایی که شعرها میگن اصلا گاهی خود دست خودش نیست، اونقدر شیفته خداست که غزل همینطور ساری جاری. قلب به شهود حق تعلق پیدا میکنه. اینو تعابیر خارجه دارم میکنم باید. خب این محبت چطور به دست میاد؟ میگه این محبت از مطالعه صفات الهی و نظر در آیات الهی و ریاضت کشیدن در مقامات الهی به دست میاد. یعنی سه تا راهکار به ما میده برای به دست آمدن این محبت. یک، در آیات الهی نظر کنید. آیات الهی یعنی هر که در این عالم میبینید آیه الهی ببینید. از آیه آدم به کجا میره؟ به ذل آیه میرسه دیگه. از نشانه به صاحب نشانه میرسه. شما وقتی رانندگی میکنید اگر مثلا یه تابلوی گردش به چرخ ممنوع، گردش به راست ممنوع، پارکینگ ممنوع اینا رو دیدید، از این به یک مدلولی دلالت میکنم علامت، صرف این تیکه سله به یه علامت که چیزی نیست، این مدلولش مهمه. بعد این درخت رو میبینن، درخت میبینن، زمین میبینن، زمین میبینن، آسمان میبینن، آسمان میبینن، بعدی درخت میبینن، خدا میبینن، زمین که میبینن، خدا میبینن، آیه الهی میبینن، نشانه اوست. وقت دیگه توجه داشتی اصلا حتی به جایی میرسه آدم که گاهی اوقات وقتی داره این شی رو میبینه قبلش خدا رو دیده. ما رأیت شیئاً الا چی؟ رأیت الله قبله و بعده و حینه. پس یکی نظر در آیات الهی، این درجه دوم محبت رو بیده. دوم توجه مطالعه صفات الهی، علم الهی، قدرت الهی، کمالات الهی. حالا البته ما دو جور مطالعه صفات الهی، یه مطالعه حصولی هست، یعنی ما با مثلا علم حصولی، با علم فلسفه و علم کلام صفات الهی رو به من نخص بحث. این خیلی خوب هست که قطعا مؤثر آدم بفهمه قدرت الهی یعنی چی، علم الهی یعنی چی، حیات الهی یعنی چی، رزق الهی، خلقت الهی، اینا خوب. اما یه مطالعه حضوری هست، یعنی انسان وجدانن و حضورن با خدا ارتباط برقرار کنه با صفات الهی. خب این البته کار دشوارتری و سومی رایی که این فرمدی در جلو از محبت تحقق پیدا میکنه ریاضت کشیدن در مقامات، اون مقاماتی که تا حالا به دست آوردیم، این مقاماتی که به دست آوردیم حواستون باشه اینا ریاضت میخواد. این زحمتی کشید تا الان رسیدید، نگیداره من این 560 منزله که تهی کردم دیگه، این ریاضت میخواد، سخت اینا قبلی از دست ندید، چون بعد از اون همه منازه رسیدید به محبت. بذار ریاضت در مقامات هم لازم است تا این محبت درجه دوم تحقق پیدا کنه. درجه سوم از محبت
ریاضت کشیدن و مطالعات عادت، من برشه نداشتم ولی مطالعات کفات رو بخون بیشتر توجیه میدیم که چه روشی داری مطالعات کفات.
بله ببینید، اسما و صفات الهی مثل علم الهی، قدرت الهی، البته اسماء الهی رو به دو دسته تقسیم کنه، اسماء کلیه و اسماء جزئیه. مثلا علم و قدرت و حیات و سمع و بشر و اینا اسماء کلیه، الله و الاول و الاخر و الله و الباطن اسماء کلیه. کلی ترین اسم اسم الله که همه اسماء در اون جمع شده. الرحمن هم یک از اسمایی که از رفع اسماء کلی تر، الله و الرحمن، از زیر الله و الرحمن، الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، از زیر اونا هم اسمایز علم و قدرت و حیات و سمع و بشر و کلام هست، و دیگه بعدش اسماء جزئی هست. و تمام این عالم تعینات خلقی، یعنی ملائکه، عالم مثال موج، عالم ماده، هنوزشن اسماء جزئی هست، یعنی شما هم اسم اسماء الهی هستید، درخت و همه اسماء الهی. یه وقت شما نظر میکنید در اشیاء به عنوان آیه یعنی درخت آیه الهی، نشانه خدا. یه وقت درخت رو اسمی از اسماء الهی میدانید، یعنی چی؟ یعنی اسماء کلی الهی تجلی کرده در این شده اسم، نظر در آیات الهی قوس صعوده، از آیه به دل آیه نظر کرده. اما در اسماء و صفات الهی تجلی اسم قوس نزوله، یعنی اسم الخالق تجلیش میشه درخت، بشر، حجر و مانند اینا. و این نه این شیئی که اسم است، خودش اسمه. درجه داریم این ها را بطور ما یعنی با الفاظ اینا رو میدیم که به کسی در اثر اون ریاضت ها و مقام ریاضتهایی که در مقامات پیدا میکنه اصلا در اینا رو میابرد، شهود میکنه که اسمه عالم اسمه. و بعد شیطان رو هم مظهر اسم مادر به ادایی این ببین منافات نداره به این که شیطان تخلف کرده و مجازات میشه، جهنمی میشه، با اراده خودش تخلف کرده، منافات نداره. این بحث تشبیه در عالم تکوین همه در مملکت خدا هستن. یعنی که در معاذ الله مثلا انسانی گناه میکند از مملکت خدا خارج نشده. انسانی که محصیت میکند معاذ الله در حوزه قدرت خدا داده محصیت میکنه. یعنی اگر قدرت تکوینی الهی نبود این که میشه وجودی نداشت، چیزی نبود تا بعد بخواد گناه کنه. این نگاه تکوینی با عالم هست. پس این عالم یعنی تکوینی دارد یا تشریعی دارد؟ تشریعش اینه که بله ما هم اراده داریم، اختیار داریم، ثوابی هست، عقابی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، بعثتی هست، نبوتی هست، امامتی هست، امری هست، نهی هست. اما یه نگاه تکوینی داریم که همه عالم تحت قدرت اوست. یعنی این کسی که الان داریم ضرب و یتیم میکنه ظلمن یا مال یتیم رو میخورد ظلمن، این یا در خود حوضه قدرت خدا داره این کار انجام میده، یه لحظه خدا نخواد یعنی نابود میشه، نیست میشه، چکای از برمیدیم. لذا همه عالم اسماء الهی هست، همه عالم شیطان هم اسمی از اسماء الهی هست. لذا این که شخصی از امام صادق، ظاهرا امام صادق اصحاب کرد میخوام معصیت کنم، حضرت هم نشد نداره یه جایی معصیت کنم، ملک مملکت خدا نباشه، پیدا کن معصیت کنم. مگر میتونه کسی از ملک خدا و مملکت خدا خارج بشه؟ همه عالم اسماء الهی هست. بنابراین که مطالعه آیه رتبش نادرتر از مطالعه اسمایی، اسمایی درک عمیق‌تری از واقع الله. خب درکی سوم از محبت می‌فهمم، محبتی، من تعبیرهای خواجه رو حرف می‌کنم و توضیح بدم، محبتی رباینده، محبتی رباینده. این درجه از محبتی از اختیار انسان خارجه، یک کشش الهی. در درجه اول از محبت میگم اگر این کار رو بکنید به درجه اول از محبت میرسید، در درجه دو از محبت میگم این کار رو انجام بدید به درجه دو محبت میرسید، اما در درجه سوم از محبت میگه محبت رباینده است. یعنی باید این محبت تو را برباید به سمت حق، یعنی کاملا کشش الهی دیگه اینجا عبارت قطع میشه. چه میتونی در بارش حرف بزنی؟ برخلاف درجه از محبت که زبان به یاد محبوب گویا میشه، غزلگویی ما درجه دوم از محبت، اما در درجه سوم از محبت دیگه عبارت قطع میشه، یعنی ببینید اصلا ما کی حرف میزنیم؟ لفظ الفاظ برکیه. وقتی که یه علم حصولی، یه صورت ذهنی، صورت عقلی، حسی، خیالی داشته باشیم، بعد اون صورت ذهنی تبدیل بشه به لفظ. وقتی محبت رباینده شد دیگه اصلا درک حصولی نیست، حضوریه. و این حضوری حصولی نشده تا بعد تبدیل بشه به لفظ. شما اول مثلا یه عشق رو به علم حضوری درک میکنید، بعد علم حصولی عشق رو درک میکنید، بعد به زبان در میارید محبت عشق رو، میگید انی احبک. چه میگید اینو؟ وقتی که اول تصورش کرده باشید. این درگیختون از محبت یه تصور نیست، علم حضوریه. اما در علم حضوری اشارت هست، اشارت از قضا دقیق تر میشه، یعنی اشاره به حق تعالی، یعنی یک اشاره قلبی به حق پیدا میکنید و اشاره قلبیتون به حق هم خیلی دقیق تر میشه، یعنی دقیق تر حق رو میابید. توجه دارید؟ اما وقتی حق رو میابید دیگه نمیتونید خلاصه با نعت و صفت از او یاد کنید. حالا این در واقع بیانیست که محب میره به درجه اصلا سوم از
ببینید در ارزان نظری هست کردم یه تعینات خطی هست که عبارت هست از قبول و عالم مثال و عالم ماده، بعد تعینات ربوبی هست که یکیش تعین دوم بود، یکی هم تعین اول. در تعین ثانی اسما و صفات از هم متفرقه، یعنی اونجا میتونید خدا رو به اسم و صفت بخوانید. اما در عرض کنم خدمت شما تعین اول دیگه اسما و صفات به نحوه بساطت و اندماجی یه جا بسیطن جمعن، اونجا دیگه خدا رو به اسم معین و صفت معین نمیتونید بخونید. خواجه میگه، حالا خدا رحمت کنه ابن عربی، واقعا این دستا رو اگر ابن عربی باز نمی کرد ما واقعا نمی‌دونیم همسال خواجه عبدالرحمن قرن پنجم چی میگه. یه حقایقی از عرفان رو یافتن، شهود کردن، اما خوب بیان نمیشد. بعد دیگه ابن عربی آمد این رو یک ندا منقص کرد و خونوی، زندی، فرهانی، دیگران دست دادن تا به ملا صدرا رسید. الله صدرها کار عظیمی کرد، واقعا کار عظیمی کرد. حالا یه رفته یکی سواب بلند میشن، این بزرگان رو تکفیر میکنن، نفی میکنن، این حرفای که کلشون رو هم دیگه یک اندازه جمله ملا صدر حرف درست حسابی ندارن، اینا نمیفهمن مقام این بزرگان. خب حالا آدم جاست درکی کرد و نقدی کرد نداره، اما اول بفهمه حرف اینها رو چه کردن. یعنی حرفی که خواجه عبدالله انصاری داره اینه، میگه که محبت محبتی رباینده است، عبارت این محبت عبارت رو قطع میکنه، اشارت را دقیق میکنه، به نعت ها و صفت ها منتهی نمیشود. یعنی چی به نعت ها و صفت ها منتهی نمیشود؟ یعنی محبت شما رو میرسونه به تعین اول. تعین اول یه تعینی نیست که اسما و صفات به نحو تفصیلی باز باشه. به تعبیری شما در محبت درجه دوم میتونید به تعین ثانی برسید که اسما و صفات به نحو تفصیلی هست. اما وقتی در درجه شما از محبت را پیدا کردید، در واقع تعین اول رو در کردید. اونجا که مقام اسما و صفات به نحو تفصیلی مقام اطلاقه، بساطته، حق رو در مقام بساطت یافتید. یعنی اونجا دیگه نمیگید علیم، قدیر، همه کمالات در حال بساطت اونجا جمع شده. در تعین ثانی میگید الله علیمان، قدیران، حکیمان، تفصیلا میگید اینا رو. این تعین ثانیه. اما در تعین اول به اسماء و صفات تفصیلی نیست. میگید خدا رو با صفت و نعت نمیخونید، اصلا اونجا که میرسید میگید به نحوه میگید خداوند مطلقون کمال و مطلق همین البته بالتر از این اول هم هست که هویت غیری هست که دیگه لا اسم الله لا رسم الله لا بسم الله نمیگه اصلا در مورد هیچ چی گفت یعنی سالک و عارف که امثال اولیاء الهی، انبیاء، مثلا پیامبر اعظم این شخصیت ها به اونجا میرسن. وقتی محبت سوم پیدا کرد در واقع تعین اول رو یافته، در منجور داریم محبت کنه. ما مثلا فرض کنید، حالا مثال محسوس بزنم، مثلا فرض کنید آدم یک کسی رو دوست داره، بعد وقتی دقت میکنه میبینه مثلا جمال رو دوست داره، طرف زیباست، زیباییش رو دوست داره، چهره زیبایی داره، آدم ازش خوشی محبت پیدا میکنه. یه درجه. یه وقت یک کمال خلقی در او دیده، مثلا ببینید خیلی آدم مثلا با وقاری، خیلی آدم خوشنفسی، حتی ممکنه کره قشنگی هم نداشته باشه، اما آدم برو دوست داره، محبت بهش میورده. این هم یه درجه عمیق‌تره. یه وقت اصلا این شخص ببینه متوجه میشه این اصلا ذاتش، فطرتش سلیمه، نه خلق حسن، یه خلقی از اخلاق حسن نداره، ذاتن حسن هست. یه وقت چهرتن حسنه، یه وقت خلقن حسنه، یه وقت ذاتن حسنه. اینو سه درجه محبته. اگر محبت به خاطر چهره حسنه، خب وقتی این مثلا چروکیده شد، پیش شد، خب این محبت میده. اگر خلقن حسن بود، خب این خلق تا زمانی که داره محبت رفت. اگر ذات حسن شد، ذاتن، فطرتن، سرشتش حسن شد، این محبت دیگه هست. شما یه وقت محبت به خدا به خاطر اینه که چی؟ آیت الهی رو یافتید. یه وقت اسما و صفات الهی یافتید. یه وقت تعین اول یافتید. این محبت خیلی عمیق‌تر میشه. و بعد جناب خواجه میگه که این محبت محور و قطب سلوک الهی است. این محبت دوم ها، این قطب سلوک الهی. تو این مرتبه از محبت عقول در حیرت هست، یعنی اینجا در باید هست هست. محبت های پایین تر، مراتب مادون محبت سوم، میفهم محبتی که دیگران میتونن ازش سخن بگن، در باید حرف بزنن، عقول اون رو ضروری میدونن، میشناسنش. اما این محبت سوم چون نه محبت به تعبیر بنده، حالا عرض کردم زمان خواجه عبدالرحمن طاهی تحیین ثانی اولین ها نبود، ما ابن عربی استفاده کردیم تا حقیقشون رو بفهمیم، توجه داریم ابن عربی هم خب این حرف ها رو یه دفعه که نه شب بخواب صبح بزنه، نه خیلی این شهود عرفا رو اومد خوب مبین کرد، دستبندی کرد، ساختارنام کرد. میگه این محبت در سوم اسم از محبت، این خطب محبت، قطب سلوک عارفان هست. اینجا دیگه عقل نیست، عقل راه نداره، این فقط دل هست. و من نمیشه در باید حرف زد، آدم باید برسه تا بعد. در واقع محبت توحیدی است. یه انسان در اینجا مقام فنای رسیده و در اینجا پیدا میکنه که بعد بتونه به اون مقام توحید دست پیدا بکنه. خب طول کشید بحث محبت رو، یه قدری خواهدن محبتر بهش بحث پرداخته، جا هم داره واقعا بیشتر آدم بهش توجه بکنه. مثل آدم اینو باید تراشید جا هم بکنه، هر تا یه وقتی خدایی نکرده سرکشی مثلا کموشی کرد، یه وقتا حرکتی کرد از طاعت الهی فاصله گرفت، یه وقت گرفتار یأس نشه، این محبت رو از دست نده. یه بچه دیگه یه وقتا یه کاری میکنه، مثلا پدر مادر ناراحت میشن، اینجا دعواشون هم بکنه، حالا تشکیه دیگه معقول به محسوسه. بچه این را دیده ما قهر میکنه، مثلا یه بابا نه نه قهر نداره. تو محتاجی شوری تو قهر کنی که تو به اون نیاز داری، تو باید به اون محتاجی تعجه داری. حالا ممکنی را بابا نه نه هم قهر سوری بکنه، ولی این میخواد ادب کنه، تعدیب کنه. بعد نه دوباره بچه شو باشه یا تا افتاد آخ نه نواده شیش میکنه، نمیتونه از هم دوریه بچه شو. وقت محبت خدا به خلق اصلا قابل مقایسه نیست با محبت والدین در فرزندان. خدا ذره راضی نیست که ما یه ذره به جهنم نزدیک بشیم. لذا اگر یه رفتی هم خدا نکرده نزدیک شدیم، محبت رو از دست ندیم. بگیم خدای حتی تو آتش جهنم خواهد بندازی بنداز، اما این محبت رو از ما نگیر. حالا یه محبتیست او به ما داده داره، یه محبتی ما به او داریم، محبتی که ما به او داریم هم او داده. این هم از همت ما نیست، این محبت رو او داده. اگر بخواد ما یه ذره میگیره، نمیداری محبت رو داشته باشیم. خیلی از من که اصلا تو بشب میکنه شب و تو میکنه، این رو پیادشون دید. این محبت رو آدم کاری میکنه. وقت اگر همونطور که عرض کردم خاجر توجیه دار انسان یا سوار کنه مرکز محبت شد، دیگه میره توقف نداره، توجه دارید. منازل قبلی ممکنه توقف داشته باشه، اما رسید به منزل محبت دیگه میره. خب این مقام کمی برای همین یه قدی خواجه هم بیشتر قصفش داد، ما هم خب ناشو شدیم بیشتر تو شدیم.
در این سوال آفرد مشتور آن هدیجا از مقام محبت خدا میاد یه برزن مونیم
خب فرق داره. میتونه خود اصلا محبت مراد در همون آیه یحبهم و یحبونه خود اون مراتب داشته باشه. بعد جالب اینه یحبهم و یحبونه، اول میگه خدا محب اوناست، بعد ما، یعنی حتی محبت یعنی که ما بیمه سرچشمه محبت الهیه. خب اگر این محبت رو بر مرکب محبت آدم سوار شد، میرسه به منزل غیرت. غیرت، حالا من آیه شو براتون بخونم، آیه که خواهد استفاده که آیه 33 سوره ساد هست، میگه ردوها علیه فتفق مسحن به سوق و الاعناق. یک کسی عزیز سلیمان سلام الله علیه است، قدر تشیع خودتون رو بدانید، قدر این که در مکتب اهل بیت از مکتب اهل بیت استفاده میکنید بدانید. حتی بعضی از اهل سنت این که در فهم قرآن یعنی مثلا ولایت بلافت سیاسی بلافت همین عمومی قبول نداشتن، اما
در فهم قرآن از اهل بیت استفاده کرده، اینو دچار لغزش نشدن. حالا من الان به شما بگم، ببینید تفسیری که بعضی از اهل سنت از این آیه کردن چیه؟ تفسیری که شیعه کرده با کمک اهل بیت چیه؟ این آمدن میگن که ردوها علیه، حضرت سلیمان داره دستور میده، میگه اسبان را نزد من بازگردانید، ردوها علیه. یه سری اسب داشته حضرت سلیمان، گفته اینا نزد من بازگردانید. فتفق مسحن به سوق و الاعناق، تا آغاز بشه بریدن ساقها و گردنشان. یعنی این اسباب رو با زدن مثلا ساقها و گردنشون از بین ببرید. اینا اومدن گفتن که حضرت سلیمان یه سری اسب بشه، خب پادشاه در حال جن و انس بوده دیگه، این اختیارات این ای اسباب خوشش می آمده، مشغول اسباب بوده، اینا نوازش می داده. حالا بعد نماز عصرش قضا شد، بعد ناراحت شد که ای بابا اسباب نذاشتن ما نماز عصر بخونیم، دستور داد این اسباب رو بیارید تا بزنیم بکشیم، خلاصه دیگه ما رو مشغول به خودشون نکنن. این چقدر شأن پیغمبر رو نازل می کنن. چیه میگه؟ نه اصلا اینطور نیست. حضرت سلیمان نمازش رو میخون، بعد میرفت اسباب رو نمازش میداد. یعنی اونقدر اهل محبت بود که توجه داشت به این، حتی اسباب ها اینو نمازش میداد. لذا میگه ردوها علی، اسباب رو از من بیاری بازگردی. فتفق مسحن یعنی مسح در واقع دستم رو به ساقها و سوق، یعنی ساقها و اعناق و گردنها اونقا و گردنشون بکشیم، نوازششون بکنیم. ببین اون چه تفسیر قشنگی، یعنی هم تفسیر قشنگ و همچی هم مثلا حضرت سلیمان مثلا مشغول از روش نمازش قضا بشه. حالا اینو در حال به عنوان بحث غیرت، حالا ارتباط با غیرت چه بعد عرض میکنم. غیرت ما بگیم دیگه، میگیم طرف غیرت داره. اصلا فرض کنید شخص با همسرش تو خیابون داره قدم میزنه، یه چشی اینجای جوان یه متلکی بزنه، خب مرد ناراحت میشه و غیرتش به جوش میاد، میره و مثلا دعوا میکنه با طرف، بودم تو چه بی عددی میکنی، چه حضی بودتی تجربه. یا مثلا فرض بکنید مراقب همسرش هست، فرزندانش هست، کسی به اینا آسیب نزنه، شما میخواد بره سر کار، اول بچه هاشو مدرسه میبره، بعد این را این غیرت یعنی یک اوج محبتی که بنده از بس محبوب خودشو میخواد دیگه تحمل غیر نمی کنه. توجه دارید؟ و حاضر نیست این غیر شریک بشود در این محبت. یعنی مثلا فرض میکنید حالا هم محبت خدا رو داشته باشم غیر خدا رو، نه، غیرته محبی اجازه نمیدهد که شریکی در این محبت قرار بگیرد. از بس رغبت به محبوب داره دیگه گویا شکیباییش از دست داده. چون در اصلا میگه تو خیانده را میرهی که چه مطلقی میزنه، غیرت یک نوع بیشکیبایی بیشبری در ایش نهافته است. لذا غیرت میگن بیشبری در گرامی داشت محبوب است. غیرت بی صبری در گرامی داشت محبوبه.
اونقدر محبوبشو دوست داره و گرامی میدارد که ذره تحمل نداره. یه بخواد مثلا به محبوبش بگه بالا چشت ابروه،
توجه داری؟ مثلا یه کسی بیاد نسبت به خدا و سبحان توهین کنه، یه حرفایی بزنه شبهناک، انسانی که غیرت دینی داره بی تفاوت نیست. هم از این میگن خب بقیه آزادیه، آزادی بیان، خب حالا هرچی میخواد بگه. وقتی میری تو پارادایم غرب و غرب مدرن و این عقلانیت خودبنیان میره بردار، اما تو پارادایم عرفان معنی نداره. تو غیرت دینی اجازه نمیده بشه طرف نسبت به خدا های سبحان مثلا محبوبت مذنبات بوده تو بیتفاوت بشی. اینجا میبینید موسا، قصه موسا و شبان، که موسا به شبان وقتی اون تعابیر رو کرد که ای خدا تو کجایی تا شبم من چاکر از چار رو قدوزم کنم شام سرد، موسا بهش گفت کفر گنده تو جهان را گنده کرد. پس از این دیگه اتابش کرد. اون خوب یه دسته فهمید شبان عاشق خدا بود، بلد نبود حرف بزنه، این چه حرف بدی زده. خب وقتی به چی دیگر فهم آمد توی موسا که فنده ما رو زمان کردی جدا، این غیرت موسا بود که رفتار موسا به شبان ناشی از غیرت موسا بود. حالا از به قصه موسا شبان حدیثی آیهی چیزی نداره ها، پیامش مهمه که حالا کنار مولوی بهش توجه داره. در واقع این رفتار موسا نسبت به شبان در اثر غیرت بود، چون داره محبوبش این تعبیرهای بشری درجه داریم، تعبیرهای بشری برای ذکر میکنه و این با اینجاست غیرت حضرت موسا به جوش میاد. غیرت بعد از محبت هست، در واقع در دل غیرت محبت هم نهفته هست. خب سه درجه برای غیرت کرده: غیرت عابد، غیرت مرید، غیرت عارف. عابد در مقدمه، مرید سالک میانی راه است، عارف هم که خب به مقصدی رسیده. غیرت مرید بخش غیرت عابد می‌فرماید میتونه غیرت عابد وقتی تقوی پیدا میکنه میپردازه به جبران تبایی ها سستی های گذشته. یعنی الان که این غیرت عابد رو پیدا کرده میبینه خجب در گذشته مثلا عبادتی ازش کوتاهی شد، سهلنگاری شد، مثلا سستی ورزید، اینا رو جبران میکنه، قضا میکنه، قضای نماز، قضای روزه. رضا بر همین بشمن غیرت عابد، چون عبادت های عقب مونده رو جبران میکنه در اثر غیرت. غیرت مرید مربوط به وقتیه که از دست رفته. خیلی قشنگ میگه این رو، میگه این غیرت کشنده است. اما این غیرت مربوط به وقتیه که از دست رفته، چون این غیرت کشنده است. به سرعت شخص غیرتمند به وقتش که میرسه خشمگین میشه و امتناع میبرده. یعنی چی؟ میگه خشمگین میشه، امتناع میبرده و به کندی باز میگرده. این عبارت خواجه بود تا اینجا گفتم. میگه به سرعت خشمگین میشه، امتناع میبرده، به کندی باز میگرده. چی میخواد بگه خواجه؟ میگه مرید چون صاحب دله، اهل سلوکه، وقت مجالست و انس با حق که میرسه شروع میکنه به بهره بردن. بهره میبره از آنچه با خدا.
در وقتی این وقت انس از دست رفت، میخواد تدارکش کنه. زیرک دیگه، چطور اون عبادت از دست رفته تدارک شد، الان میخواد وقت از دست رفته رو تدارک کنه. براش میسور نیست، نمیتونه. چرا؟ چون همه اوقات مرید پره، اگه وقت خالی براش نمونده، وقتی نمونده که بخواد تدارک کنه. مثل این که فرض کنی یه کسی بگه آقا من 24 ساعت رو مطالعه کردم، بعد احساس بکنه که وقتش تلف شده، بعد میگه خب جبران میکنم، جبرانی نمونده دیگه، تمام شد 24 ساعت. امروز دیگه تمام شد، چی جو جبران کنیم؟ اینه که میگه خشمگین میشه غیرتمند و امتناع میبرده، چون اصلا قابل جبران نیست. لذا غیرت مرید بر وقت از دست رفتش یک حسرتی میخوره که کشنده است، چون نمیتونه جبران کنه. فرض کنید مریده ها، حالا در دوری گذشته که مرید نبود که زمانش رفت تمام شد، حالا که مرید شده همه وقتش هم پره، وقت خالی نداره، یعنی همش در حال سلوکه، حتی سر کارش سلوکه، غذا میخوره سلوکه، آب میخوره سلوکه، درس میخونه سلوکه، درس میده سلوکه، اداره میره سلوکه، همه در حال سلوکه. بعدم میبینه که خب چه وقتایی که از دست داده، همین الانم که وقتشو پر کرده هم باز میبینه حق وقت رو ادا نکرده، من نمیتونم جبران کنه. این هم میشه غیرت مرید. یعنی به عبارتی غیرت مرید، مرید در این درجه دوم از غیرت، همیشه یه پسخ میخوره که نمیتونم جبران کنه. در غیرت آب خب عبادت ها از دست رفته جبران میکنه، نمازهایی نخونده جبران میکنه، روزهایی نگرفته قضاشو به جا میاره، مثلا فرض کنید احترام پدر مادر رو نگه نداشته حالا میره جبران میکنه. دیشب بود فکر کنم دیدم تلویزیون اعتکاف نشون میده، جوانی خیلی داشت کردم، دیدم گفت من حرمت پدر مادرمو نگه نداشتم، حالا اومدم دعا کنم خدا بگر از ما بعد بتونیم جبران کنیم. مجبود معتکف شده بود، اینو به خبرنگار گفته بود، من دعاش کردم خدا عاقبت رو خیر کنه، چه جوان با معرفتی، حالا فهمیده خب داره جبران میکنه. اینو جبران پذیره، اما وقتی وقت از دست بره که چه دست جبرانی کنی؟ آب ریخته رو زمین ها چی چی به جمعش کنی؟ تجربه اون وقت قبلی که رفته، این وقت الان هم که مرید که پره دیگه رفته. ولی خود اصل غیرت مقامه، غیرت صالح و غیرت مرید، خود این یه مقامه، یعنی بفهمه وقت از دست رفته. این که دیگه یکی از اسماء روز قیامت یوم الحسرته، همین آدم حسرت میکنه چه فرصت ها بود از دست رفت، چه وقت هایی بود از دست رفت، و دیگه نمیتونه برگرده. درجه سوم از غیرت، غیرت عارف است، غیرت اهل شهود است. حاجه میگه این غیرت بر چشم بینایی، چشم بصیرت قرار داره، ولی پرده صفات و افعال او رو پوشانده. این غیرت بر سر درون قرار داره که تار شده، بر لحظه های شهود قرار داره که با مزد و امید آمیخته شده. خب یعنی چی؟ این تعابیر حاجه بود میگه در این دلگستمند غیرت عارف یه بصیرت پیدا میکنه، چون درجه سومه دیگه، شهوده. در غیرت عابد یک غیرتی در جبران عبادت، غیرت مرید یه جبرانی در وقت که میسر نیست، غیرت عارف در شهود یه جبرانی در شهوده. یعنی وقتی عارف شهود میکنه با چشم بصیرت میبینه، با سر درون کشف میکنه، شهود لحظه شهود برات حاصل میشه. این چشم بصیرت و این سر درون و لحظه شهود آمیخته است با یه سری حجاب ها. این مثل همون مطلقه هست که آدم تو خیابون میخوره خشمی میشه، بی صبری در گرامی داشت محبوبه، این محبوبو داره شعور میکنه همه تاره. محبوبو مشاهده میکنه همون افعال و صفات حجابه، ذات رو نمیتونه ببینه. غیرت شهود، بی صبرانه در گرامی داشت محبوب بشه، این محبوب رو میخواد گرامی بداره، تحمل نداره، شهود میکنه ها. اما این تعینات خلقی با، یعنی با تجلی، یعنی تجلی خدا رو در تعین خلقی میبینه، یا بالاتر صفات رو میبینه. ما عبدنا که حق عبادتش، ما عرفنا که حق معرفتش. این معرفت شهود ها، اما این حق شهود ادا نمیشه. سر درون یافته اما تارش ساختند، شفاف نیست. یعنی حتی هر چقدر جلوتر برید به مقام تعین اول هم آدم برسه، باز اون ذات رو نمی‌یابد. یا دنا فتدلا بکان قاب قوسین او ادنا، حالا اینجور به ذات نمی‌رسه. لذا انسان تا درجه توحیدی هم این غیرت درجه سوم داره. یعنی خود این غیرت عارف مراتب داره. غیرت عارف یعنی چی؟ یعنی عارف شهود کرده، اما یا شهودش در تعینات خلقیه، خب افعال حجامه، یا در تعینات ربوبیه، صفات حجامه، به حال به ذات نمیرسه. هر کاری کنه به ذات، چون ما محدودیم. حتی حضرت ختم مدرسه آمدید به ذات نمیرسه. بله او دنا فتدلا فکان با او ادنا، به او ادنا رسیده. ما همین تعینات خلق دیگه کردیم، خدا رو شهود کردیم در این افعالش، اما افعال حجابه، شهود تاره، سر درون تاره. بینایی و بصیرت که شهود براش حاصل شده است،
این گرفتار حجابه، حجاب افعاله. یکم بریم بالاتر، گرفتار حجاب صفاتی. یعنی به تعین اولا برسیم، خاطره تعین اول با هویت غیبی که ذات تقدس اله است بی نهایت فاصله است. لذا این غیرت عارف همیشه برای عارف در حال سلوک هست. خب این منزل سوم هم بخونیم دیگه کافی. منزل سوم شوقه. کافی
این ظاهرا غیرت یه چیزی متفاوت جنسیش، یعنی که به ظاهر مثبت نیست، یعنی که اگر من غیرت حتی تمام سعی خودم رو هم بکنم از این من نیست چه دارد من، یعنی کسی تمام سعی خودش رو صالح انجام بده، باز دو مرتبه در این مقامی که قرار گرفته، در این حالی که قرار گرفته، در واقع مقام قرار گرفته، این یه مثبتی نداره، یعنی همچنان تجربی نداره، همچنان این مشکل رو داره در روشی باقید این یک خواهش شد چون من هم محبت رو گذاشتم رسیدم به غیرت، یعنی اگر غیرت دادم به دلیل اینکه محبت داشتم، محبت من به اوج رسیده سرسته محبت مقتل سیر هم داشتم و رسیدم به جایی که سفر رو بالاتر دادم و تعیین اول داشتم، حالا میخوام راجع به غیرت صحبت کنیم که حاضر بشه و این
صادق در این محبت ظاهرن دورش میکنه. نه ببینید، اگر خاطر باشه دو نقطه قبلا گفته بودم عرض کرده بودم خدمتتون. یک نقطه این که وقتی میگه منزل اول، منزل دوم، منزل سوم، این معنی چی نیست که انسان وقتی منزل مثلا پنجم بشید منزل اول از دست بده، نه خیلی، یعنی منزل اول که یقظه بود الان هم چون منزل غیرتی یقظه هست، یعنی منزل اول آخر هم هست، منزل دوم آخر هم هست، دوم آخر هست، که یه نقطه که ما وقتی میگیم غیرت بعد میخواییم منزل شوق برسیم، در منزل شوق غیرت هم هست، از این نرست. که یه نقطه، نقطه دوم این سه درجه هایی که ذکر کرده، اگر حاجه میخواد منازل سائرین یه جوری بگه که ما عملا سلوک کنیم، این چطور بر کتاب شدی نوشت، باید درجات اول صد منزل اول می رو، بعد درجات دوم می رو، بعد درجات سوم. یعنی اینطور نیست که ما وقتی درجه سوم محبت رو تیک کردیم تازه درجه اول غیرت رو تیک کنیم، نه، درجه سوم محبت با درجه سوم غیرت پشت سر همه، و درجه دوم محبت و درجه سوم محبت بشه درجه اول هم اینطور این شکلی هست. وقت این غیرت بار مثبتش هم به این است که انسان ببینید شهود کرده، یا که حالا شهود نیست، وقتی شهود کرده میفهمه این شهود، شهود ذات نیست، خیلی مهمه. مثلا ما الان فرض کنیم یه کتاب فلسفی منطقی من کلامی رو بخونیم، خیال میکنیم دیگه ذات خدا رو یافتیم، حالا برهان وجود امکان یاد گرفتیم، نه الان خدا رو یافتیم، یه علم حصولی ها، یه تجربه از خدا. عارف میگه که عزیز دل برادر، این شهودی هم که میکنی عالی ترین درجه شهود هم که شهود اسما و صفاته، شهود تعیین اوله. لذا پیغمبر فرمود ما عرفنا که حقا فحقیقتک، این تعارف نمی کنه که فرمود رب زدنی علما، این چون نهایت نداره. حالا بعضی خیال میگم مثلا رب زدنی علما یعنی مثلا فرض کنید مثلا
از خدا پیغمبر خواسته میشه علم فیزیک و شیمی شونه میدونن فقه و اصولش بیشتر بشه. پیغمبر اینا وقتی به این اعیان ثابته برسن علم ماکان و مایکان اینا دارن، بحث ذهنی علم الهی علم حقه که خدا اینو بر من بیشتر کن عجب دارید. و آدم عارف توی غیرت سوم میفهمه که هر که شهود خریدتر بزند باز تاره، باز حجابه، باز به ذات نرسیده.